الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در سلسلة أصول عقائد بحث ما رسيد ببحث إمامات، تفسيري براي أولي الأمر در سطح عموم و ساده و روان شد. الان هم یک اشاره به مسئله ائمه هدا علیهم السلام و مسئله قدیر خیلی فشرده و کوتاه بشه و از این بحث بگذاریم. سعی میکنم که بحث ازیر بکنم که دیگه انشاءالله تا آخر عمرتون فراموش نکنید، چون قصه قدیر را همه مون شنیدیم بلدیم، ولی حالا به طوری که عرض میکنم عنایت بفرمایید. البته علتی که الان بحث میشه چون سلسله بحث اصول عقاید رسیده به امامت، وگرنه این بحث قدیر یا باید به مناسبت عید قدیر گفته بشه یا مثلا مناسبت های دیگه. الان چون داریم حلقه‌وار پیش میریم به بحث امامت رسیدیم، نمیشه انسان بحث امامت رو بگه و اشاره به قدیر نکنه، خیلی فشرده. اون مقداری که شما بلدید از شما سوال کنم، پیغمبر ما چه سنی به پیغمبری رسید؟ بسیار، 40 سالگی. کجا به نبوت مبعوث شد؟ مکه. 3 سال فردگیری میکنه مخفیانه، افرادی رو پیدا میکنه میساخت. بعد از 3 سال هم دستور از طرف خدا آمد که الان دیگه مخفیانه کار نکن، علنی شروع به فعالیت کن. 10 سال هم شروع به فعالیت کرد علنی، پیغمبر شد 53 ساله. چه 13 سال داره فعالیت میکنه، 3 سال 10 سال. بعد میخواستن پیغمبر رو بکوبن، خیلی در محاصره اقتصادی قرار داشتن، گفتن کسی به پیغمبر و اطرافیان پیغمبر داد و ستد نکنه. اینها مجبور شدن رفتن در کوهستان‌های مکه، اونجا مدتی زندگی میکردن. خیلی توهین، جسارت، پیروانشو میگرفتن زیر شکنجه، رو ریگ‌های داغ میخوابوندن، شلاق میزدن، تا بالاخره توطئه‌ای شد، بنا شد از گروه‌های مختلف افرادی پیدا بشن، شبانه بریزن خونه پیغمبر، پیغمبر را بکشن. پیغمبر هجرت کرد، از مکه هجرت کرد به کجا؟ مدینه. فاصله اش میدونی چقدره؟ 500 فاصله. فاصله بین مکه و مدینه چیزی نگید، فقط با چشما دو ببینید چقدره. چند تا؟ 80 فاصله. دیگه آتا نمیرده، درسته؟ یه خورده معطل شدید یاد گرفتید دیگه یادش نمیره. چیزی که آدم معطل شد سر یاد گرفت دیگه یادش نمیره. خب 80 فرسخ هجرت کرد، آمد به مدینه. چه سنی وارد شد؟ سنی 53 ساله. 6 سال فعالیت کرد. الان سال چندم هجریه؟ بعد 6 سال سال چندم هجری میشه؟ ای بابا، ساله ششم دیگه. 53 ساله آمد، 6 سال فعالیت کرد، بعد رفت مکه. مردم و کفار مکه، مشرکین مکه فهمیدن پیغمبر دارن میاد مکه، آمدن بیرون مکه و مسلمان ها رو برگردوندن، نگذاشتن پیغمبر وارد، میخواستن نگذارن. علی یه حال بنا بود جنگی بشه، جنگی نشد و اون وقت موفقیت نشد. سال ششم برگشت آمد مدینه، 2 سال باز فعالیت کرد، چه شد؟ سال 8 هجری. بعد از سال 8 هجری که پیغمبر شده چقدر؟ 61 ساله بود. سال 8 هجری رفت و بت‌ها رو کوبید، مکه را گرفت. بعد از فتح مکه آمد، حالا بعدم میپرسم ازتون، مواظب باشید. بعد 2 سال دیگه هم آمد، شد سال 10 هجری و پیغمبر شد 63 ساله. سال آخر عمر پیغمبره، میخواد بره مکه، اعلام کردن به اطراف مدینه
مکه هر که میخواد بره مکه بیاد مدینه با کاروان و در رکاب حضرت محمد صلی الله علیه و آله بر مکه. جمعیت از اطراف ریختن مدینه، گفتن حالا که ما میخوام بریم مکه برویم مدینه با کاروان پیامبر برویم. شد
پیامبر حرکت کرد، آمد. حالا خصوصیاتش مفصله که کجا آمد و کی رسید و بعد چه جلو در وسط راه به قبر مادرش رسید و الاخر رسید، آمد مکه، مراسم حج را انجام داد، داره از مکه بر میگرده. رسید به منطقه‌ای به نام غدیر. غدیر، غدیر یعنی گودی. به نام غدیر خم یک آیه نازل شد، آیهش اینه یا ایها الرسول، واقعش هم بلدید، بلغ ما انزل الیک من ربک. بعد و ان لم تفعل، اگر انجام بدی، فما بلغت رسالته. بعد والله یعصمک من الناس. حالا شد ترجمه آیه رو براتون بگم. یا ایها الرسول یعنی چه؟ یعنی آهای رسول. بلغ یعنی چه؟ بلغ یعنی ابلاغ کن. ما انزله یعنی اون چه؟ نازل شده. من یعنی ربه کنی از طرف آهای رسول، ابلاغ کن اونی را که نازل شد به سوی تو از طرف خدا، اونی که بهت گفتم به مردم بگو. و الام تفعل، اگر نگی و انجام ندی، فما بلغت رسالته، رسالت خدا را انجام ندادی. بگو و اگر نگی، زحمات 23 سالت هدر رفته. والله خداوند یعصم و کمن الناس، حفظ میکنه دور از مردم. بگو و وحشت نداشته باش. پیغمبر از کجا برمیگرده؟ ها؟ مکه. چند سالشه؟ سال آخر عمر از مکه برمیگرده. این آیه نازل شد، آهای رسول بلغ ما، بگونی که گفتیم. فقط امروز من و شما با دوستان یه خود کمکم کنیم، حواستون جمع کنیم، مسئله ما رو بررسی کنیم. ما یعنی چه؟ این ما چیه؟ دوستان عزیز، ما دینمون یک اصولی داره، یک فروعی. اصول دین ما توحید هست و نبوت هست و معاد، که امامت از این آیه بعد پیدا میکنیم میگذاریم. فروع دینمونم نماز هست و روزه هست و جهاد هست و خمس هست و زکات هست و حج هست و امر به معروف هست و نهی از منکر. این هم فروع. مثلا ببینیم ما چیه؟ خیلی آسونه بحث امروز و شیرین. آهای رسول بلغ ما انزل، بگونی که گفتیم، یعنی بگو دین را. کجای دین بوده که پیغمبر تا سال آخر عمرش هنوز به مردم نگفته بود؟ که حالا که سال آخر عمرشه و داره از مکه برمیگرده، حالا میخواد بگه. یکی چی بررسی کنه؟ بیان بگیم شاید توحیده. یا ایها الرسول بلغ ما، یعنی آهای رسول بگو که لا اله الا الله، بگو یگانگی خدا رو. پیغمبر تا آخر عمرش توحید را به مردم نگفته بود؟ ها؟ توحید را همون روزهای اول به مردم فرمود قولو تفلهو. پس نمیتونیم بگیم یا ایها الرسول بلغ ما، بگونی که گفتیم، یعنی بگو لا اله الا الله. توحید رو بگو. توحید رو 23 سال پیش توحید قطعا نبوده. بگیم نبوته. یا ایها الرسول بلغ ما، آهای رسول بگونی که گفتیم، بگونی که نازل شده، یعنی بگو که من پیغمبرم. پیغمبر تا 23 سال از پیغمبرش دسته تا سال آخر عمرش هنوز به مردم نگفته بود که من پیغمبرم. ها؟ میشه بگیم نبوته؟
نه قطعا نبوت خودشم گفته بود.
یا ایها الرسول بلغ ما، یعنی آهای رسول بگو که معادی هست.
من قبل از آنی که هجرت کنم به مدینه، اولودی که در مکه بودم، همون سالهای اول معاد را گفته بودم.
القارعه ثم القارعه کوبنده و عجب کوبنده، اذا زلزلت الارض زلزاله ها، آیات قیامت معاد را هنوز هجرت نکرده
گفته بود.
معادم نیست. پس این ماد چیه؟ اگر امروز با هم ما رو معنا کنیم خیلی روشن میشیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل، بگونی که گفتید، یعنی بگو که مردم نماز بخونن.
پیغمبر تا سال آخر عمرش به مردم نگفته بود نماز بخونن.
و اما این چهار دستور، دستور روزه و جهاد و خمس و زکات سال دوم هجری، روزه و جهاد و خمس و زکات، اینا سال دوم هجری دستورش اومد. و الان سال چندم هجریه؟ با هم بگید دهم. چون 53 سالگی هجرت کرد 10 سالم موند. پس دوم هجری قانون روزه و جهاد و خمس و زکات رو گفته بود. چند سال پیش گفته؟ ها؟ 8 سال پیش گفته. یا ایها الرسول بلغ مردم روزه بگیرن، بگو مردم روزه بگیرن. خب 8 سال پیش گفتم و 8 سال مردم دارن. یا ایها الرسول بلغ، بگو که مردم جهاد برون. من 8 سال پیش گفتم و بارها این حال که الان اومدن مکه بارها هم جهاد. یا ایها الرسول بلغ که خمس بدن یا زکات بدن. 8 سال اینها خمس و زکات، پس اینها هم نبوده. بگیم حج بشه. حالی که از مکه برمیگردی، آهای رسول بلغ ما انزل، بگو که مردم برن حج. میشه؟
دارن هم از چه؟ برمیگرد. مثل یکی سید که از حمام برمیگرده، از در حمام میاد بیرون، بگیم آقا بهداشت خوب چیزی رسول، خیلی خوب، قبلا با دوگی من خودم رفتم و حمام هم رفتم.
یا ایها الرسول بلغ ما، یعنی بگو که مردم امر معروف و نهی از منکر بکنن. میشه اینا باشه؟
نه، چون قصه یه چیزیه که پیغمبر وحشت داره. خدا میگن وحشت نداشته باش. الله خدا یعتم و که حفظ میکنه تو را من الناس از شر مردم، تو را حفظت میکنه. پیداست یه چیزیه که پیغمبر از گفتنش وحشت داره. امر به معروف و نهی از منکر، سفارش به خوبی ها و جلوگیری از نفاست، چیزی نیست که پیغمبر از گفتنش. چون اگر پیغمبر میخواست وحشت داشته باشه، ورودی باید بترسد و وحشت داشته باشه که یکی بود، نه حالی که میان هزارها مسلمونه. ورودی که یکی بود و با بت‌ها و خداهای اینها مبارزه کرد نترسید، حالی که این همه مسلمون و پیرو و انصار و اصحاب داره بترسه. پس قطعا امر معروف و نهی از منکر هم. پس چیه این ما چیه؟ یا ایها الرسول، آی رسول بلغ ما انزل، بگونی که گفتم از طرف خدا، بگو چی چیه این ما. نه توحید است، نه نبوت، نه معاد، نه نماز، نه روزه، نه هست. این ما چیه؟ از طرف دیگه میگه و الام تفعل، اگر انجام ندی باقی زحمتت هم هدر میره. معلوم میشه یه چیزی است مسئله که تمام اونها بنده به همینه. یعنی اگر این نباشه توحیدم نابود میشه.
اه؟
بله، اگر رهبری نباشد، رهبر معصوم، عوض خدا طاغوت میاد. باید رهبر خوب باشه تا طاغوت را زیرا بشه بزنه. پس اگر تو رهبر نباشد، رهبر خوب نباشه، به جای توحید میشه چی؟ طاغوت، شرک، آدم پرستی میشه عوض. اگر رهبر معصوم نباشه، برنامه های پیغمبر هم یکی پس از دیگری از بین میره. اگر رهبر معصوم نباشه، خبرهای معاد را هم ما از جای بلد نیستیم، چون قابل تجربه نیست. بفرمایید. بله، خب حالا اون یه بحثی که بعد میگیم. بفرمایید. خصوصی غیر از اعلامه. یه وقت شما به من میگی تو آدم خوبی هستی، خصوصی میگم بسیار خوب. یه وقت میگم آقا بنویس که تو آدم خوبی هستی، من میخوام تو روزنامه پخش کنم. در سطح عمومی حاضر نیستی بگی، چون میترسی سر صداش
در بیاد. اما خصوصی حاضر میگی شما آدم خوبی هستی، منم به شما میگم آدم خوبی هستی. بنده الان به شما میگم شما خوب محصلی هستی، اما اگه خواستشن از من نوشته بشنم تو روزنامه چاپ کنم، خدا وحشت دارم. میگم نکنه شما مخالف داری و من اگر مثلا فلانی محصل خوبیه مخالفین شما کارشکنی کنن. متوجه شدی؟ یه وقت اینجا اعلام کردنه. بله پیامبر درباره بفرمایید، پیامبر درباره حضرت علی علیه السلام تیکه هایی و سفارشاتی قطعه بریده بریده گاه و بیگاه فرموده بود، اما این یک اعلامیه میخواد در قدیر خم، حالا که همه حاجی ها جمعن، میخواد عمومی بگه. گفتن عمومی با خصوصی خیلی فرق داره. اگر رهبر معصوم نباشد به جای توحید طاغوت میاد، رهبر معصوم نباشد مکتب پیغمبر یکی یکی از بین میره. شما الان در کشورهای اسلامی چون رهبری معصوم از بین رفته، فقط لا یبقا من الاسلام الا اسمه، به قدر این اسلام رو از این داره از اون داره قانوناشو عوض کردن دیگه، فقط اسمش کشور اسلامیه، چیزی از اسلام باقی. مثل یه ماشین دیدید گاهی وقتا یه ماشین به قدری چنون تصادف میکنه، اینجاش خط میکنه اونجاش خط میکنه، تو میره از این ور از این ور، یه جور این ماشین درب و داغون میشه که دیگه وقتی کسی نگاش میکنه میگه لا یبقا من الماشین الا اسمه، فقط اسمش باقی مونده، هیچیش نمونده، نه موتور داره نه نمیدونم صندلی داره نه هیچی. گاهی وقتا حالا ببینید اگر رهبر معصوم نباشه نمازها هم بیروح میشه. 2 میلیون با میسن نماز میخونن، 700 میلیون مسلمون کمتر بیشتر هستن، ولی چون روح ندارن، رهبری خوبی ندارن، رهبرهاشون افراد عیاشی هستن، رهبرهاشون لیاقت ندارن، میبینین یه عده کمی تو سر اینها میزنن و اینها همه رو استعمار میکنن. واقعش اینه که برنامه خمس زکات، جمع آوری بیت المال درست جمع آوری بشه و به جا مصرف بشه، این رهبر لایق بخواد. مسئله جهاد و نوع جهاد و فرمان جهاد و شناخت مورد جهاد، اینم یه رهبری لایق میخواد. خلاصه مسئله رهبری اگر بود همه کارا درست میشه، اگر نبود قرآن میگه فلان گروه را زیر رو کردیم و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنه و فی الاخره هم مقبوحین. فلان گروه را زیر رو کردیم برای که رهبرشون خوب نبود، و اتبعوا برای که اینها پیروی میکردن، و اتبعوا امر کل جبار عنید، امر کل جبار عنید، چون اینها تبعیت میکردن از فرمان ستمگران لجباز، چون رهبرشون رهبر خوبی نبود، اینها در این دنیا و در اون دنیا چی؟ خلاصش اگر رهبر خوب باشه جامعه هم نقاط ضعفی داشته باشه حله. یه مثال بزنم، یه ماشین رانندش خوبه، حالا اگر مسافران پوست تخمه و پوست پرتقال ریختن، گرچه بد میکنن، سیگار میکشه پوست تخمه میریزه پوست پرتقال میریزه، گاهی تو ماشین بعدش ناجوره، اما چون راننده خوبیه باز آدم یه اطمینانی داره. اما اگر یک ماشین سوپر لوکس، راننده خیلی راننده شیک، اما رانندگی بلد نیست، مسافرا همه دلوس، ماشین سوپر لوکس، همه تو کشیده، اما اگر راننده راننده درستی نباشه بالاخره این ماشین چی؟ قرآن میگه جمعیتی را ما زیر رو کردیم برای که وتبعوا امر کل جبار عنید، تبعیت میکردن از فرمانهای ستمگران. اگر تبعیت بله قربانگوی جامعه، اگر بله قربانگوی رهبران آلوده بود بدبخت است، گرچه خیابوناش اطفال باشه، آباش لوله کشی باشه، همه مردم به همدیگه مرتی مرتی بگن، چون رهبر جنایتکاره این جامعه رو به سقوطه. اما اگر رهبر رهبر حق باشه، گرچه تمدنشون کم رای باشه، اگر رهبری خوب باشه آینده نزدیکی تمدنشون هم خوب خواهد شد. بنابراین مسئله رهبر مسئله راننده ماشینه. راننده اگر خوب بود پوست پرتقال و پوست خیار مهم نیست، اما اگر راننده رانندگی بلد نبود، رهبری لیاقت نداشت، ماشین هرچی هم قشنگ باشه، این مسافرین به مقصد نخواهند رسید. البته بله ممکنه اگر مقصد خوراک، آخه میدونی که بعضی اصول دین شو 3 تا، اصول دین چند تاست؟ میگم 3 تا، خوراک، پوشاک، مسکن. اونا که اصول دینشون خوراک و پوشاک و مسکن، کار ندارن که رهبر حق باشه یا باطل. میگم بعضمون خوب بود، بعضمون خوب بود، بعضمون خوب بود. اینها دیده دیده شکمیه. در دید انسانی، در دید الهی و اسلامی مسئله رهبری خیلی مهمه. خلاصش این ما مسئله رهبری، روایات در این زمینه زیاده، در این که این روایات زیاده سنی و شیعه اختلاف ندارن، سنی و شیعه همه میگن، عده زیادشون رو مرحوم علامه امینی در الغدیر از حدود 400 نفر اسم میبره، از حدود 400 نفر از دانشمندان اهل سنت نقل میکنه که همه گفتن این آیه در غدیر خم نازل شد. وقتی پیامبر از مکه برمیگشت هنوز حاجی ها متفرق نشده بودن، این آیه آمد، این آیه میگه یا ایها الرسول بلغ ما، بگونی که گفتم، اونی که گفته چی چیه؟ توحید و نبوت و معاد و نماز و روزه رو گفته بود، یه چیزی که هنوز علنا نگفته بود، گرچه خصوصا گاه و بیگاه گفته بود، یه چیزی که علنی نگفته بود و یه چیزی که باید همه اونها را کمک کنه، یعنی توحید را زنده کنه، مکتب انبیا را زنده کنه، عالم ملکوت و معاد را به ما بگه. وقتی فرمان آمد پیغمبر ایستاد. قضیه خون چهارراهی بود، حاجی های عده می‌رفتن عراق، یمن، حبشه، مدینه، پیغمبر واسید فرمود صبر کنید عقبیا برسن. یه مدتی واسن عقبیا، دو سه روز واسن عقبیا رسیدن، جلویام که تون رفته بودن فرمود به جلویام بگید برگردن. جمعیت در قضیه خون چند نفر بودن؟ چند قوله، یه قول میگم تا آخر عمرتون یاد تو باشه، چند تا پیغمبر داریم؟ 124,000 تا. یک قول اینه که جمعیت در قضیه خون 124,000 تا. حالا کمتر هم گفتن، بیشتر هم ممکنه گفته باشن. حالا 124,000 تا دیگه آدم یادش نمیده، چون عددش با عدده. به یه چیزی گفتم شماره تلفن خونه شما چنده؟ گفت میخوای یه جور بگم که یادت بره. گفتم ها. گفت درجه حرارت بدن انسان چنده؟ گفتم 37. گفت برکلم نمرت 20، خونه ما 37-20. اصفهان به یه چیزی گفته شد شماره تلفن خونه شما چنده؟ گفت نمازهای شبانه روزی صبح که پا میشی دو رکعت نماز بخونی، دارم 4 رکعت، عصرم 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت. این شماره خونه. آره. یکی دیگه میگه قرآن که میخوندم و من المعذف نینه و من الضعنف نین، نمیدونستم کدوما بوزه کدوما میش، آخر گفتم معذ بوز رو حساب اینا یه بله کار نداره. عدد حدود 24,000 تا گفتن. پیغمبر جهاد شطور از اون چیزایی که رو شطور میدادن رو هم گذاشت و بلندی درست کرد و رفت بالا بلندی و به مردم گفت صدا منو میشنوید؟ همه گفتن آره. و بعد فرمود من کنتو مولا فهذا علی مولا. راستی گوش یه رئیس کارخونه قند اگر 200 کارگر داشته باشه حاضرم ول کنه برم و وصیت و سفارش نکنه ها؟ یه رئیس دبیرستان حاضر بخشا رو ول کنه بره؟ پیغمبر اگر مردم را رها کند و برای این مکتبی که این همه افراد زیر شکن دستن وصیت نکنه، این پیغمبر چه جور پیغمبری خواهد بود؟ من نمیتونم قبول کنم به عنوان یک انسان که پیامبر ما با زجرها، با شکنجه ها، با خونها این همه تلاش کنه و مکتبی رو بیاره، برنامه های رو بریزه و بعد هم مردم رو به حال خودشون حال کنه. پیغمبر دست امیر المومنین گرفت و فرمود من کنتم مولا فهذا علی مولا، هر کس رهبر من. حالا درباره امیر المومنین مسئله سفارش فقط هم نبود، گرچه نصب شد از طرف خدا، چون خدا گفته بود یا ایها رسول بلغ، اما خود امیر المومنین کمالاتی که داره، چه کمالات هیچ کسی منکر نیست. حتی پارسال به دعوت علمای شیعه ایران یکی از علمای سنی مصر دعوت شده بود. البته شیعه و سنی همه با هم برادریم، همه با هم دوستیم، ما اونها رو دوست داریم، اونها هم ما رو دوست دارن. البته گاهی در یه مسائل نظریاتی مختلفه، چون که خود سنی ها هم گاهی میان دانشمندانشون اختلاف نظر هست. این دلیل برای این است که حالا ما یک قوقا و جدال جنگی را بندازیم. همه با هم برادریم، همه هدفمون جهتمون یکیه، اختلاف نظر هست کار نداریم. یکی از علمای دانشمندان اهل سنت از مصر دعوت شد بوم، در یه جلسه مهمانی یه جمله گفت، حتی برای ما طلبه ها و برای بزرگان ما، برای علمای ما جالب توجه بود و هنوز ما به این توجه پیدا نکرده بودیم. این عالم سنی تو گفت، گفت آقایون ایرانی شما تا حالا فکر کردید چرا علی ابن ابی طالب در کعبه متولد شد؟ جلسه هم نشسته بودن دانشمندان و علما، گفتم نه ما به ذهنمون نمیاد فلسفه‌ش رو بزنیم. گفت من فکر می‌کنم فلسفه‌ش باشه، خدا علی رو گذاشت تو کعبه و به ملت گفت رو به کعبه وایسید نماز بخونید، چرا توجه به کعبه که میشه توجه به رهبری علی هم بشه. خدا علی رو گذاشت تو کعبه، اونجا متولد شد، تا هر جسمی که متوجه به کعبه میشه روحش هم توجه به روح علی بشه. فضائلی که ایشون هست در مسجد متولد بشه و در مسجد شهید بشه و عرض کنم بردور جنابالی که از نظر تربیت بچهش، از نظر اخلاقش، زهدش. یه قصه کوچولو آخر جلسم بگم در یک دقیقه. جنگی پیش آمد، امیرالمومنین با سربازا حرکت کردن، رفتن جنگ. شب شد، حضرت فرمود سربازا چند تا میخوان پاسداری به عده باخوابن، عده پاسداری کنن. همه گفتن ما خوابم میاد. حضرت فرمود همه دو بخوابید، خودم تنهای پاسداری میکنم. سربازا خوابیدن، امیرالمومنین هم شمشیرشو دست گرفت و داره پاسداری میکنه. رهبر اسلام ولی فعلا پاسدار سربازا طوری نیست. شمشیر دست گرفته قدم میزنه، یه وقتی چه خبری نیست، گفت حالی که خبری نیست نمازشو بخونید. بعضی هم پرسن چطور امیرالمومنین سر نماز این تو متوجه خدا میشد که مثلا تیر رو از پاش میکشیدن متوجه نمیشد. گفتم شما در گل زدن چنون سرگرم گل زدنی که گای پاد لگد میخوره، خون از نوی پاد میاد و متوجه شما عشق گل زدن تو مخده، اونم عشق حق تو مخشه. یکی تیمی گفت میگه میشه آدم این همه نماز بخونه خسته نشه؟ گفتم بله، ماهی خیلی شنا میره ولی خسته نمیشه، چون ماهی با آب سنخیت داره، ما چون را دستمون نیست خسته میشیم. کار نداریم. حضرت امیر شمشیر دست گرفت و قدم میزد، سربازا خوابیده بودن. بعد دید خبری نگفت نمازشه بخونیم، شمشیر گذاشت کنار. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. دیدبان دشمن دید همه خوابن، اونی هم که بیداره رفت سر نماز، گفت حال وقت حمله. از دور دیدبان گفت و گزارش داد، حمله کردن. امیرالمومنین نمازش تموم شد، دید دارن میان، نگو پاشید پاشید سربازا رو بیدار نکرد. تنهایی شمشیر دست گرفت حرکت کرد، در دلش یه نفر به یک ارتش حمله کرد، همه اون ارتش از یه نفره تصمیم به فرار کردن. امیرالمومنین رفت، اونها میدود او بود و خلاصه در دل شب رفت و شش نفر از اینا رو کش. برگشت و اونها دیگه تو دو فرسخ دویدن. بعد گفت خب نماز شب چهار تا دو رکعتی بود، دو تا یه دو رکعتی شوندیم، دو رکعتی دوم الله اکبر بسم الله. در دل شب بین نماز شبش جونور میکشه، در دل شب بین نماز شبش آدم میکشه، مثل که پدران ما بین نماز شبش چای میخورن. یعنی یه دستش به شمشیر بود، یه دستش به عشق بود، هم قاضی بود هم خطیب بود. به علی گفتن میتونی یه سخنرانی کنی که در همه سخنرانی نقطه نداشته باشه؟ فوری یک سخنرانی با عظمت کرد که در تمام سخنرانیش حرف نقطه دار نبود. حد خطبش هم گفتن الان میتونی یه سخنرانی کنی که در تمام سخنرانی یک حرف الف دار نباشه؟ گفت آره. فوری یه سخنرانی که در تمام سخنرانیش حرفای پرمغز و پرمحتوا فرمود و یک الف نداشت. هر چی بگه در فضایل او کم گفتیم و چه چیز که همه فرقه ها عظمت او را قبول میکنن. تا جلسه بعد که انشاءالله وارد بحث معاد میشینیم، شما همه را به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.